باید بگه سوال نپرسه.
دو تا نکته من بگم کوتاه، بعد استاد بحثشون استفاده بکنیم. نکته اول این که بسم الله الرحمن الرحیم، انشالله 150 ساعت قرار با هم بحث داشته باشیم حداقل، حالا یه سری نشسته تخصصی هم در نظر گرفته شد. اینه که یه مقدار صبوری بعضی از دوستان رو من بیشتر مطالبه میکنم که خود صبور باشیم، قرار کلی از مباحث رو با هم پیش بریم. بعضی از مباحث رو ما از استاد خواهش کردیم که به صورت فشرده بگن، اون مباحثی که تو جلسه اول توی ساعت اول ارائه کردن. همین فشردگی بحث شاید سوال برانگیزتر میشد، تو بعضی از جزئیات نمیتونستن باز بکنن برای اینکه به صفحه بعدی برسن. از این جهت خواستیم از استاد فشرده بکنن، چون سایر اساتید ممکنه توی این موضوعات بخوان ورود کنن، بیشتر باز بکنن. خب و بحث اصلی استاد از اینجا شروع میشه، اون بحثی که به اصطلاح قرار باز بکننش. اون مباحثی هم که بحث الهیات کار بود و اینها، خیلی صحبت ها دارن تو اون موضوع، تا فرصت رو ما خواهش کردیم ازشون که با توجه به ضیق وقت مدیریت بکنه، شما هم کمک بکنید. نکته دوم راجع به بحث سوالات، سوالات رو بذاریم انتهای بحث. حالا الان جلسه اول بود، ساعت اول بود، خوب بود، یه خورده یخ فضا شکست، محیطم که تغییر کرده متاسفانه. خب حالا انشالله جلسه بعد دور همون فضایی، یه خورده اختلالات اینجوری پیش اومد. اما سوالات رو بذاریم انتهای بحث که بحث استاد بشه کاملتر ارائه بشه، بعد انتهای بحث پرسش پاسخ و رفت و برگشت انشالله اتفاق بیفته. چون دوستان مجازی خیلی اذیت شدن، بعضن تذکر دادن، دوستان حضوری هم بعضن تذکر دادن که ما روال بحث رو اینجوری گم میکنیم. تشکر از صبوریتون. انشالله بحث دوم، بخش دوم دیگه مباحثیه که به مسئله سرمایه‌داری و اینها پرداخته خواهد شد، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. الله
خب بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی خودتون و خانواده هاتون یه صلوات ختم کنیم. خب یک حاکمیت غیر مردمی اومد گفت که مردم سوال نپرسن، کمتر سوال بپرسید. ما رو تهدید کردن، گفتن اگر که بذاری بچه ها سوال بپرسن، دوستان سوال بپرسن، بزرگوار سوال بپرسن، دیگه جلسه آخرته، نه دیگه بعد از این دیگه نمیذاریم شما بیای. مرگ بر اسرائیل. خب ما معلومه نونمون تو جیب حاکمیته، بس ما با مردم نیستیم، با حاکمیتی. خب شوخی میکنیم. عرض کنم که خب دوستان همه انگار نیومدن، دوباره شروع میکنیم بعد سوال میپرسیم. دو تا بحث رو مطرح کردیم خیلی فشرده و خلاصه، بعضی جاهاش رو گفتن مثلا این بحث حاکمیت در قرآن رو ما خیلی زود رد شدیم. دوستان گفتن که حاکمیت در قرآن رو یکی از اساتید دیگه قراره بیان بحث بکنن، حاکمیت مردم در قرآن. و لذا چیستی و چراییش رو تا همینجا بسنده میکنیم، از اینجا وارد چگونگی میشیم. ما برای اینکه چگونه، برای اینکه حاکمیت مردمی رو محقق بکنیم، چه راهی رو باید بریم، چه راهی پیش روی ماست برای تحقق حاکمیت مردمی، این رو میخوایم بحث کنیم. قبل از این که به این سوال جواب بدیم، لازمه این پاسخ به این سوال این هستش که یه سوال دیگه رو جواب بدیم. امام چگونه به مردم نقش داد در حاکمیت؟ کسی میتونه جواب بده؟ یک کلمه داره، یک کلمه ایه. با خب چگونه؟ این تئوری نه، نهاد. تمام شد. نهادهای مردمی، امام نهادهای مردمی رو ایجاد کرد. سرمایه داری چگونه مردم رو خارج کرد از حاکمیت؟ با حذف نهادها. ما چگونه باید حاکمیت رو به مردم برگردونیم؟ احیای نهادها. جلسه ما تمام شد، صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، بسیج، جهاد، عرض کنم که کمیته ها، شبکه مساجد، نهاد روحانیت. ببینید نهاد روحانیت چه ظرفیت عظیمی داشت. حالا این که نهاد چیست، این رو اجازه بدید وارد نشیم، یه بحث کاملا مفصل یه ساعت و نیم دو ساعت است که وقتی ما میگیم نهاد، این نهاد چیه، تفاوت نهاد با مثلا سازمان چیه. وقتی میگیم بسیج یه نهاده، باید مواظبت بکنیم که تبدیل به یک سازمان نشه، یعنی چی؟ وقتی میگیم روحانیت یه نهاده، باید مواظبت بکنیم، صیانت بکنیم که روحانیت خاصیت نهادی خودشو از دست نده، یعنی چی؟ نهاد چه خصوصیاتی داره؟ چه ویژگی هایی داره؟ این یه بحث کاملا مفصل و مجزاییه، انشالله توی جلسه دیگه خدمت شما باشیم در مورد اینکه نهادها چه ویژگی هایی دارن و باید در موردش صحبت بکنیم. ولی خب اونجایش که به بحث ما مربوط میشه، امام در این، دوستانی که میگن اینجا چه نقش امام چی بود، چجوری امام این نهادها رو این به مردم نقش داد، امام با ایجاد و بها دادن و ارزش دادن به نهادهای مردمی، نهادهای انقلابی. نهاد چه کارکردی داره؟ به اعتقاد بنده سه تا کارکرد داره. یک، زمینه سازی میکنه برای ورود و نقش آفرینی مردم. دو، تسهیل میکنه. سه، تسریع میکنه. نهادها مثل حالا انگلیسی میخواستم بگم، انگلیسیشو نگم، فارسیشو هنچ فکر کنم یادم نمیاد، نقش رگلاتوری داره. فارسیش چی میشه؟ تنظیمگری مثلا، حالا کاتالیزور. نقش زمین سازی برای ورود و نقش آفرینی، نقش تسهیل و نقش تسریع، سرعت میده نهاد برای حرکت های مرد. قرار شد دیگه سوال نپرسین دوستان، که یه ذره بحث رو ببریم جلو. تو اقتصادی، تو تایملاین اقتصادی اینو جواب میدیم. بله بله حالا ندیدیم که اون نهادها رو اجازه ندادن ادامه پیدا بکنن، ببینیم آیا پاسخگو هست یا نه. سوال ایشون برای دوستان مجازی میگن که شاید اون دوره الزامات و حالا مقتضیات زمان باعث شده بود که نهادها پررنگ باشه نقشیشون. جواب ما هم اینه، خب اجازه بدین الان هم همون نهادها شکل بگیرن، اجازه بدین نقش داشته باشن. وقتی برنامه توسعه می نویسید برای نهادهای مردمی هم نقش قائل باشید، ببینیم آقا میشه یا نمیشه. بله، تست بگیریم، ایرادی نداره، میتونیم تست بگیریم. خب خدمت شما عرض بکنم که پس چی؟ نهادها چه نقشی داشتن؟ نهادها نقش واقعا تعیین کننده داشتن. ما امروز هم برای این که بتوانیم مردم رو در حاکمیت نقش بدیم، نیاز به ایجاد نهادهای مردمی داریم. خب حالا این بحث جریان‌های حلقه میانی و حرکت عمومی مردم، این جریان‌های حلقه های میانی قراره چی کار بکنن؟ حرکت عمومی ایجاد بکنن، درسته؟ به نظر میرسه حضرت آقا شروع حرکت رو طبق همین صحبت 1398 با حرکت عمومی مردم میدونن، یعنی اول بعد مردم یه حرکت عمومی بکنن، یه کاری بکنن، حالا تا بره به سمت شکل‌گیری نهادهای انقلابی که همه مردم به وجود بیارن. چون حاکمیت که نمیاد این نهادها رو به وجود بیاره، خود مردم باید نهادها رو به وجود بیارن دیگه. حرکت عمومی مردم رو میخواییم شکل بدیم. خیلی ها فرمودن که آقا نگاهشون تو این صحبت با ما بوده که ما بیاییم و این حرکت عمومی رو ایجاد بکنیم. حالا دیگه اسم نیاریم. همین پایینم اون سالونه که شما جلسه داشتید، الان یکی از همون نهادهایی که یکی از اون دوستانی که ادعا میکنن که حضرت آقا این وظیفه رو به ما گفته، اونجا جلسه داشتن که شما اومدید اینجا. خب خیلی ها میگن که وظیفه حرکت عمومی به عهده ما گذاشته شده. یه سوال میپرسیم، امروز ما در چند عرصه میتونیم حرکت عمومی ایجاد کنیم؟ یک، در حوزه مسائل فرهنگی حرکت عمومی ایجاد کنیم و مردم رو بیاریم پای کار انقلاب. دو، حرکت در حوزه مسائل اجتماعی. و سه، حرکت در حوزه مسائل اقتصادی. سیاسی اجتماعی رو با هم میگیم. خب به نظرتون تو کدوم یکی راحت تر شدنیه؟ چرا؟ آها، تو حوزه مسائل فرهنگی مردم میان پای کار؟ الان تو این وضعیت حجاب آیا ما میتونیم یه حرکتی در مقابل این را بندازیم؟ به نظر من خیلی سخت. دیگه حجاب تیزترینشه ها. حجاب دیگه الان تیزترینشه. به نظر من باید بکنیم، ما نمیگم نکنیم. زحمات دوستانی که دارن تو این حوزه کار میکنن و ما نادیده نمیگیریم. میگیم باید هم کار بشه. ولی حرکت ایجاد حرکت عمومی در حوزه مسائل فرهنگی بعضن یا بسیار سخته یا نشدنی. چرا؟ دوستمون میفرمان که چون مردم تو این حوزه دغدغه و انگیزه ندارن. حلقه های میانی هم وقتشو ندارن چون خودشون درگیر معیشتن. یه مسئله ایه که نباید از کنارش به سادگی بگذریم. بعضی از بزرگواران میگن که باید چیکار کنی؟ ایثار کنی، فداکاری کنی. طرف زندگیش لنگه، از لحاظ اقتصادی ترکیده، خودش در سختی و فشار، خانمش در سختی و فشار، بچه‌هاش در سختی و فشارن. عرض کنم حالا خود ما هم اینطوری ما. حالا خانم ما اگه بشنوه که ان شاءالله نمیشنوه، میگم یکی اول به خودت بگه. این حالا اینو غیر آنلاین بگم. کار فرهنگی که اقتصاد فرهنگیش، اقتصادش تأمین نباشه، هم اقتصاد خود کار ضعیفه. خب یعنی کار فرهنگی میکنیم، اقتصادش براش فکر نکنیم، راهی هم نداریم، باید آویزون نهادهای دولتی و نهادهای حاکمیتی باشیم. غیر از اینه بریم فلان سازمان، فلان نهاد، فلان سپاه، فلان ارشاد، هی کاسه گدایی دستمون بگیریم که حالا یه پول بده من یه کار فرهنگی کنم. اقتصاد نداره کار فرهنگیمون. خود کار اقتصادش ضعیفه، جلو نمیره. در مقابلش ما صهیونیستا رو میبینیم که تو حوزه مسائل فرهنگی اقتصادشون واقعا مقدمه و بسیار زیر ساخت قوی اقتصادی دارن. حضرت آقا میفرمایند اقتصاد هدف ما نیست، ولی اینو کاملا قبول داریم که اقتصاد زیر ساخت فرهنگ اجتماعی ماست. خب تو حوزه اجتماعی چی؟ پس تو حوزه فرهنگی مردم رو سخت میتونیم بیاریم پای کار. ایجاد یک حرکت، یک موج، یک جریان سخته. تو حوزه اجتماعی چی؟ نه، مردم راحت میان پای کار. چه جوری میگیم مردم میان؟ سیل میشه، زلزله میشه، مردم چیکار میکنن؟ حاج حسین یکتا میره تلویزیون میگه که آقا زلزله کرمانشاه، هیئت ها، مردم، مسجد میریزن. انقدر زیاد میاد که تلویزیون اعلام کنه بابا نیاد دیگه. اینجا ساماندهی امور همینه که اومدن اینجا هم سخت شد. پس تو حرکت های اجتماعی، در موضوع اجتماعی، در حوزه مسائل اجتماعی ایجاد حرکت عمومی راحته. مسئله کجاست؟ تداومشه. چون مبتنی بر جو ایجاد میشه این موج، سریع الایجاده و سریع الاضمحلال. هنوز یه عده تو بعد زلزله کرمانشاه هنوز دارن توی کانکس زندگی میکنن، یعنی هنوز هم جای کار داره بخوایم بریم اونجا کار کنیم. یا تو بحث زلزله چی؟ تو بحث سیل هنوز جای کار هست، ولی خود حاج حسین یکتا بساطش جمع کرد رفت سیل، جمع کرد رفت سیستان، یعنی جمعیت امام رضایی ها رو وردش بردیم برون برد. حرکت های اجتماعی سریع الایجاد یا موجافرینی در موضوع مسائل اجتماعی سریع الایجاد و سریع الاضمحلاله و چون تداوم نداره به درد حرکت عمومی نمیخوره. اما حوزه اقتصاد چی؟ این دوتا مسئله رو نداره. هم مردم دغدغه دارن و میان پای کار چون معیشتشون درگیره و در حوزه اقتصادی اگر بتونیم کار درستی انجام بدیم تأمین معیشتشون میشه، همه حاضرن بیان. هم حلقه های میانی انگیزه بیشتری دارن. ببین وقتی تو حوزه فرهنگی حلقه میانی کار میکنه میگه که خب من اثر کارمو ندیدم چون وقت زیادی نمیتونه بذاره. دیگه خودمون همه شما کار فرهنگی شدین دیگه، یه جلسه این میاد یه جلسه اون نمیاد، یه جلسه نبی میاد یه جلسه عرض کنم خدمت شما که قربانی میاد، یه جلسه اون دوتاشون نمیان، یه جلسه سه نفر دیگه میان، کار نمیگیره. آقا دیگه هممون حداقل 10-20 سال کار فرهنگ اجتماعی کردیم دیگه. طرف میگه چرا نیومدی؟ میگه کار داشتم، نمیدونم وقت نداشتم. ولی تو حوزه اقتصادی نه، نه تنها خانوادش مانع نیستن برای حلقه میانی ها، نه تنها خانوادش مانع نیستن که هلش میدن، میگن بلنش تن پرور، بلنش برو اونجا کار جهادی کن. چرا؟ چون کار جهادی براش منافع هم داره، میتونه معیشتش درگیر کن. این هیچ منافاتی با کار جهادی و کار توأم با ایثار نداره ها. یعنی در حوزه مسائل اقتصادی هم ما میتونیم ایثارگرانه کار کنیم، ولی داریم میگیم در این حوزه اگه بخوایم کار کنیم انگیزه مردم و فعالان اون حوزه یا همون حلقه های میانی و خود اقتصاد کار، یعنی تو اقتصاد خودش گیر اقتصادی هم نداره. اگه مدل صحیحی باشه حرکت در موضوع اقتصاد و در حوزه مسائل اقتصادی به نظر بنده راحت تر. خب این سرمشقی که برامون گذاشتن چیه؟ این هم گفتیم حرکت عمومی در کدام بستر، فرهنگ اجتماعی یا اقتصادی. خب حالا یه بحث دیگه داریم، حکمرانی اقتصادی. اگر حکمرانی اقتصادی اتفاق بیفته آیا منجر به حکمرانی فرهنگ اجتماعی هم می شود یا خیر؟ به شرطه ها و شروطه ها و انا من نه اون یه چیز دیگه بود. کدام اقتصاد؟ کدام اقتصاد؟ بله اگه اقتصاد سرمایه‌داری باشه، حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری باشه مثل 40 سال گذشته، نتیجهش میشه چی؟ این چیزی که میبینیم توزیع فرهنگ اجتماعی ناگزیریم از وضع موجود. حالا یه سوال، باز اینو باید بلندگوره بگیرم پایین دوستان آنلاین نشنونا، ولی خب حالا بگیم دیگه، ما تو حوزه حجاب کار کنیم به صرف است از نظر وقت، زمان، هزینه، انرژی، آبرو، حیثیت، همه چیز، تمام ظرفیت ها، تو موضوع حجاب کار کنیم بهتر نتیجه میده یا برگردیم زیر ساخت اقتصادی رو درست کنیم؟ باید بهش برسیم، ولی خب یه سوالیه. میگن یه جایش ممکنه بلند مدت باشه. بله. حالا یه ذره اقتصادی رو بحث کنیم ببینیم که چقدر مسائل اقتصادی در حوزه اشاره میکنن که بحث رو اینجوری میکنن. بله بله بله، اینم به عنوان یک موضوع مهمه. ولی اینجا اگر میخواییم بگیم حکم، ما اگر ما به دنبال این باشیم که به وسیله حکمرانی اقتصادی حکمرانی فرهنگی اجتماعی رو محقق بکنیم، پس مهمه که کدام اقتصاد. درسته؟ کدوم اقتصاد؟ خب بله، من همین عرض کنم دیگه، میگم اقتصاد نتیجش و آثار و تبعات فرهنگی داره، نظام اقتصادیه آثار و تبعات فرهنگی داره. حالا اگه اقتصاد درست باشه از لحاظ فرهنگی اجتماعی هم مسیر جامعه درست میره، اگه اقتصاد غلطی باشه همینطور که تو این 40 سال گذشته بوده نتیجه غلطی به بار میاره. عرض بنده اینه، اگر بیایم اقتصاد رو درست کنیم مسائل فرهنگی اجتماعی هم حل میشه دیگه، لازم نیست تک موضوع، خواهرامو میگن تک موضوع کار کنیم بعضی جاها، من میگم لازم نیست تک موضوع کار کنیم. اگر اقتصاد رو درستش بکنیم و اقتصاد درستی رو پایریزی کنیم، آثار و تبعات فرهنگی اجتماعیش خود به خود تمام معضلات فرهنگی اجتماعی رو حل میکنه. خب یه اگه موافق باشید میگیم، حالا بحث اصلیمون همینه که چیه دیگه، اگه موافق باشین یه تحلیل همین 60 ساله اقتصادم داشته باشیم. این پاک نمیشه که آقای برادر، الکل بیارید. گفت نقش است بر جریحه عالم دوام، ما این دوامدار شد. من پاک میکنم شما صلوات بفرستید. قرار شد صلوات بفرستید. باطل حق شد، جا الحق زهق الباطل، حق مون باطل پاک شد. خب نه، اینجا الکل داشتن، الان الکل رو بیارم با اون پاک میشه. خب عرض کنم خدمت شما که نه نمیخوایم بخوریم که الکل، میخوایم برو باش تابلو رو پاک کنیم. ای مشکل مسکنم موندا، همه چی پاک شد. این مشکل مسکن در جمهوری اسلامی پاورجاست، تا این وزیر بر پاورجاست این مشکل مسکنم هست. خب عرض به خدمت شما که اینم پاک کنیم میشه نسبت اقتصاد. از 42 تا 57 امام چه شیوه چه مدل اقتصادی داشتیم؟ چی؟ نه 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 نه، اقتصاد انقلاب اسلامی چه جوری رفت جلو؟ چه جوری بود؟ مردمی یعنی چه جوری بود؟ خیریه‌ای بود. پول انقلابو کیا دادن؟ مردم دادن. چه جوری دادن؟ تو چه مدلی؟ تو چه ساختاری دادن؟ ایثار کردن دیگه. درسته؟ یعنی میشه اقتصاد خیریه‌ای، با هیچ مدل اقتصادی نبود. یعنی اینطوری نبود که بگیم پول اقتصاد داره از یه جایی تولید میشه. پول انقلاب داره از یه جایی، نه، بازار اومد پای کار. درسته؟ بازاریای انقلابی پول دادن دیگه. با پول اون اعلام، بالاخره اعلامیه هم خواست کاغذ داشت دیگه، باید کاغذ می‌خریدن. اون پولیکوپیه رو باید می‌خریدن. کی می‌خرید؟ کاملا مردمی بود. چی؟ باشه، اونم مردمیه دیگه، اونم خیریه است دیگه. خیریه‌ای بود. اقتصاد مردمی بود. مبتنی بر خود مردم. خب از 57 تا چند بکشیم؟ نه 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 84 به اعتقاد من. حالا اینم یه تحلیلیه دیگه، اینم یه تحلیل بنده است. اینجا امام هست، حضرت آقا به عنوان امام، و اون دهه 60 هم که امام خمینی. اینجا اقتصاد ما چه اقتصادیه؟ اقتصاد دولتی. بله، حضرت آقا فرمودن که ما اشتباه کردیم در این 60 اقتصادی می‌دونیم دولت. دولتی به اضافه سرمایه داری. خب 84 چه اتفاقی میفته؟ چرا ما 84 جدا کنیم به نظرتون؟ آها، به نظر من 84 یه نقطه عطفی در حوزه اقتصاد بود. چطور؟ اینجا بعضی از دوستان اشاره کردن اقتصاد سرمایه‌داری برای اینکه بتواند سلطه خودش رو بیشتر بکنه اومد یه سری از تفکرات مخالف رو از بین برد. به روش‌های مختلف نمی‌خوایم بهش بپردازیم. مثلا ترور بهشتی. درسته؟ تفکرات مخالف چه تو دانشگاه و چه توی سایر عرصه‌های اجتماعی و حاکمیتی اجازه نداد تفکری غیر از تفکر خودش چیکار کنه؟ وجود بیاد، به وجود بیاد و رشد بکنه. حضرت امام و حضرت آقا چیکار کردن؟ دستشون بسته بوده، نمیتونستن کاری کنن. چرا؟ چون اون جریان حاکمن و مهمتر مردم این اراده و انگیزه رو ندارن که بیان پای کار. اینجا باز نقش خواص، خواصی که بعد از جنگ میتونستن اون جریان عظیم مردمی، اون حرکت مردمی رو سوق بدن به سمت مسائل اقتصادی و حوزه اقتصادی، حالا اصلا چند هم حوزه فرهنگی. به هر حال این کار رو نکردن و دست ولی رو بستن. ولی چه صدای از بین رفت، مغزمون نجات پیدا کردم، ولی خب گرممون میشه. حالا اگه گرم شد میگیم بعد روشن کن. چقدر من به خاطر این صدایی باید داد میزدم. خب اینجا امام و آقا سکوت کردن، چون دست حضرت آقا به اعتقاد بنده بسته بوده، نمیتونسته کاری کنه، زمینه وجود نداشته که حضرت آقا مثل بعضی دیگه از حوزه ها، حالا اینه که چون خود حضرت آقا فرمودن میتونیم بگیم دیگه، مثل جمعیت حضرت آقا با این داستان مخالف بودن به اذعان همه از جمله وزیر دولت آقای هاشمی. گفت چی؟ اینا گفتن که آقا مخالف جریان داستان جمعیت بوده، ولی به خاطر اینکه و آقا اونجا اومدن تو نماز جمعه چیکار کردن؟ از امام زمان عذرخواهی کردن. این یعنی من و شما باید خجالت بکشیم. من و شما نمیدونم بار این سنگینی رو دوشتون حس میکنید که ولی جامعه اومده وایساده از امام زمان عذرخواهی میکنه که ما در این موضوع اشتباه کردیم. ما ککمونم نگزید. حالا من خودم میگم ما از اونایی هستیم که اگه وایساده بودیم شمر سر امام حسینم میبرید، حالا ممکن بود کف و سوت نزنیم، ولی کاری هم نمی کردیم، همینجور باییم سدیم نگاه می کردیم. نمونهش چی؟ اینا جهاد تبلیغ. تو حوزه جمعیت، من خودم تو حوزه جمعیت خیلی احساس گناه می کنم. چرا؟ چون من اون موقع مثلا 15-16 ساله بودم، مطمئن بودم این قضیه غلطه، ولی کاری نکردم. نهایتش اومدم تو مثلا مسجد محله یه نشریه مثلا تو هیئتمون دست من بود یه دوتا مطلب، بعدن که رفتیم دانشگاه تو دانشگاهمون مثلا یه دوتا مطلب، ولی کاری نکردیم. من یه روز تو حوزه جمعیت اومدم دانشگاه تهران، اومدم بیرون دیدم یه کتاب فروشی از اینه که کتابای ممنوعه میفروشن، جلوی در دانشگاه یه کتابی بود کاهش جمعیت ضربه سهمگین یهود بر پیکر مسلمین، مال آقای آیت الله تهرانی، علامه تهرانی. بعد این کتاب کتاب ممنوعه بود، کتاب جمع کرده بودن. من اینو دیدم انقدر خوشحال شدم، گفتم که یکی دیگه هم هست که باور داشته باشه که چیز باور داشته باشه که این جمعیت اشتباهه. خانومم قبول نداشت. دانشگاه من میگفتم، بچه بسیج میگفتن که تو چیزی خیلی جز خوارجی، افراطی به مسئله نگاه میکنی، حضرت آقا دارن مسئله رو میگن. آقا دستش بسته بوده تو اقتصادم همینطور، تو اقتصادم همینطور. اینجا آقا دستش بسته است، چون جامعه، دانشگاه، نخبگان، حوزه هیچ حرکتی تو این مسیر ندارن. این دوتا دولت رد میشه به اضافه دولت خود حضرت آقا. اصلا دعوای حضرت آقا با میر حسین سر چی بوده؟ اقتصاد دولتی. یکی از مناقشات ایشون با میر حسین که نخست وزیر بوده چی بوده؟ بحث اقتصاد بوده. به نظر من حالا اینجا به قانون اساسی هم بخوایم نگاه بکنیم، قانون اساسی رو شهید بهشتی و حالا یه تعدادی دیگه از دوستان، حالا شما که حالش ندارید ولی اگه حالش داشتی، دوستی حالش داشت، یه مذاکرات تدوین قانون اساسی این بخش 43 و 44 قانون اساسی رو بخونید. من با یه نماینده مجلس صحبت کردم، گفتم مباحث اقتصادی قانون اساسی کجاست؟ بلد نبود. گفتم کدوم اصله؟ بابا اینو به حضرت عباس تو خیابون از کسی بپرسی بلد هاتون دیگه، نماینده مجلسی. 43 44 این کتابش هست، فایلش هم هست، میتونید مطالعه بکنید. مذاکرات تدوین قانون اساسی برای اصل 43 و 44 نکات جالبی دستتون میاد که اونجا چطوری شهید بهشتی بحث اقتصاد مردمی تو قانون اساسی ما میذاره. حالا چون بحث قانون اساسی رو گفتن سایر دوستانم میخوان انجام بدن، من انجام نمیدم، ولی خب امیدوارم که اگه بحث شد خوب بحث بشه براتون. ولی پس اینجا چی رو داریم؟ اینجا قانون اساسی رو داریم که اقتصاد مردمی رو توش آوردن و اصل قانون اساسی ما اقتصادش مبتنی بر مردمه. دو تا بخش دیگه هم داره، اون دو تا بخش استثناءه، دولتی و خصوصی. طبق اصل 44 قانون اساسی چیه؟ استثناءه و اصل باید اقتصاد مردمی باشه. حالا بحث چه انشالله دوستان برای شما انجام میده. 84 چه اتفاقی میفته؟ یه رئیس جمهوری میاد میگه من مردمیم، من ولایت مدارم، من عرض کنم که میخوام به مردم، به انقلابی ها، به بچه حزب اللهی ها چی بدم؟ میدون بدم. و یه اتفاق دیگه یکی رقم میخوره، دست این سرمایه دارا رو قطع میکنه. احمد نژاد اومد این کاری کرد دیگه، اصلا اعلام کرد، گفت من دار و دسته فلانی و فلانی اینا رو میریزم بیرون، از حاکمیت دست اینا رو قطع میکنم. و این کارم کرد، تا حدود خیلی زیادی کرد. حضرت آقای دیدن خب الان زمینه فراهمه، دو تا کار بزرگ انجام دادن. چی و چی؟ بفرمایی آقا. نوتیز نو سیاست های کلی اصل 44، اصل 44. یکی دیگه شما بگی آقا دو برابر از ایشون بگیرید، اون 50% که کم کردین اونو بگیرین، دوباره دو برابر هم ازش بگیرید. خودش گفت و الان دیگه نمیگه. سهام عدالت، سهام عدالت. چی بودن این دوتا؟ برای سهام عدالت یه جلسه باید آقای قربانی بذاره، دو تا جلسه یک ساعت و نیمه. این آقای صالحی دوست ما، مهندس صالحی دوست ما بیاد برای شما در مورد سهام عدالت صحبت بکنه، بعد چراغا رو باید خاموش کنی. خیلی فجیعه سهام عدالت. همینقدر بهتون بگم که سهام عدالت امروز تبدیل خواهد شد به سقیفه انقلاب. یعنی همه زوری که داریم ما میزنیم، اسرائیل و نمیدونم آمریکا و فلان و بهمان، من هیچ درسی از اینا ندارم. سهام عدالت آقا رو مهجور و گوشه نشین خواهد کرد، انقلابی ها رو مهجور و گوشه نشین خواهد کرد. خیلی موضوع خطرناکه. میگه از قضا سرکنگبین صفرا فزود. سهام عدالت چی بود؟ قرار بود این اقتصاده بود که دادن اینجا دهه 60 که آقا فرمود، پارسال فرمود اشتباه کردیم دادیم به دولت. قرار بود یه بخش عظیمیش رو توسط سهام عدالت هبه کنن به مردم. چه اتفاقی افتاد؟ تهش این که سرمایه دارا دارن اینو میخورن. خب حالا بعد یه جلسه آنلاین نباشه در مورد این صحبت بکنیم. بله. مصطفی. خدمت شما عرض کنم که حالا بعد جلسه که تموم شد، اگه حالش داشتین یه نیم ساعتی در مورد این صحبت میکنیم که آنلاین ها رو قطع کردیم، اصل 44 چی؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ حضرت آقا چی شد؟ اقتصاد از 44، از 42 تا 84 ظرف این 40 سال غلط بوده. دوران تثبیت هم پشت سر گذاشتیم، درسته؟ حضرت آقا از تو این 40 ساله زمینه فراهم نشده. 84 با روی کار اومدن یه دولت انقلابی خدمتگزار به مردم، مردمی، مردم باور، ولایت مدار، که سرمایه دارا رو دستشون کوتاه کرده، زمینه رو فراهم دیدن که اصلاح اقتصادی رو الان در دستور کار قرار بدن. دوستانی که سوال میکنن نقش امام چی بوده تو این، اینجا نقش امام، اینجاست نقش امام برای مردمی سازی. حضرت آقا هم از چی شروع کردن؟ از به نظرم، به اعتقاد بنده، از اقتصاد شروع کردن. سال 84 زمینه فراهمه سهام عدالت واگذار کنه به مردم و اصل 44 سیاست‌های کل، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44. اینجا چی شد؟ این نتیجه چی شد؟ از قضا سرکنگبین باز دوباره صفرا فزود. حضرت آقا باز تو سخنرانی فکر کنم تو جمع مردم قم بود، فرمودن که ما گفتیم این بدید اینو واگذار کنید، اینا خیلی ها نکردن، خیلی ها گفتن نمیتونیم، اونایی هم که کردن بیشترش فساد شد، بیشترش نصفش، حالا ایشون فرمودن نصفش فساد، نصفش که خب همش دیگه. خب پس اینم که خطا خلاف شد. سیاست های کلی اصل 44 میگفت چی؟ میگفت اقتصاد رو بدید به مردم. اومدن برایش یه سازمان درست کردن، اسم سازمان رو گذاشتن سازمان سوال. خصوصی مگه مردمه؟ ما نمیگیم میذاشتین سازمان مردمی سازی، لااقل میذاشید بی وجدانا مردمی سازی واگذاری، لااقل میذاشتید واگذاری، سازمان واگذاری. درست هم هست دیگه، واگذار میخواد بکنه دیگه. چرا کردید خصوصی سازی؟ چون فقط میخواستم ببینم خصوصی ها. واقعا عزمشون این بود که بدن به خصوصی ها، عزمی نداشتن بدن به مردم، نمیخواستن به مردم بدن. از قضا سرکنگبین صفرا فزود. نمیدونم چرا همه رئیساش الان توسط اطلاعات اسکرین اوینن، نمیدونم چرا رئیسای سازمان خصوصی سازی. حالا چراشو من نمیدونم، برید توش باید فکر کنیم چرا. همون فساد هست که حضرت آقا میفرماید دیگه. پس حرکت آقا تو این دوتا مورد چی شده؟ کاملا شکست خورده، کاملا شکست خورده. سهام عدالت رو باید تو عرض کنم که اولویت کارتون قرار بدید، در موردش تحقیق کنید، پژوهش بدید، پژوهش بکنید. و یکی از چیزایی که میتونید در حوزه جهاد تبیین بهش بپردازید همین چیه؟ همین سهام عدالت. خب اینم از تحلیل 60 ساله. بیایم جلوتر، 84 تا کجا؟ تا 98 دیگه، اونی که اون دفعه گفتم دیگه، این نقطه عطف رو 98. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا به اعتقاد بنده حضرت آقا در یه بازه، یا ببینید یه بازه تا 1000 مثلا 401-2 در این بازه، ولی خب شروعش از 98. حضرت آقا این کار رو، این اژدهای هفسر اقتصاد سرمایه‌داری رو، حضرت آقا اینجا تصمیم گرفتن سرش رو بزنن. مردم نیومدن پای کار، خواص نیومدن پای کار، من و شما نیومدیم وسط میدون، نیومدیم به ایشون کمک کنیم. ایشون احساس کرد که ما پای کاریم، کمک میکنیم این دوتا مسئله اتفاق بیفته. ما وایسادیم هیچ کاری نکردیم. اومدن سرمایه دارا هر دوتا رو به نفع خودشون مصادره کردن. حضرت آقا دیدن ظاهراً از بالا اتفاقی نمیفته، از پایین شروع کردن. با چی؟ با این دست فرمون که روش ورود مردم به اقتصاد. حالا دیگه از بالا نمیتونیم سهام عدالت رو بیاریم، از بالا نمیتونیم سیاست های کلی از 44 رو، نمیتونیم اقتصاد رو حاکمیتی واگذار کنه به مردم. باید یه کاری بکنیم مردم خودشون یواش یواش از پایین بیان این اژدها رو از بین ببرن. حالا مردم میخوان بیان تو اقتصاد. کدوم اقتصاد؟ باید یه تحلیل اقتصادی هم بکنیم. یه صلوات بفرستیم من تابلو پاک کنم. الکل رو نیوردین؟ بیخیال شدین؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ماژیکه خراب میشه. بیا با این سیاه بکش. بیا با این سبزه بکش روش. نه رو اون رو اینا. حالا میکشه با سبزه. وایت بورد نیست. وایت بورد نیست. نکش نکش. بابا شوخی کردم باد. وایت بورد نیست. کدوم سبزه بود من کشتم وایت بورد نبود. نه با سیاهه بکش. بیا خوبه آره. بیا با این پده پاکش کن. خب سوال شما چی بود؟ من بیش نمیذاره. همین الان این میخواییم بگیم. الان میگیم. الان دقیقا همین میخواییم. آره اونم پاکش کن. نه با تخت پاکون پاک بشه. برای سلامتیش یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرج. یه سوالی که پیش میاد میگن که آیا اقتصاد بخش خصوصی این مردمی هست یا نیست؟ الان میخواییم اینو یه جواب خوبی بهش انشاءالله بدیم. یه فعالیت اقتصادی رو در نظر بگیری. ما تو سه تا زمینه یه فعالیت اقتصادی رو چیکار میکنیم؟ بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم. یکی تو نظام منابعش، یکی تو فرایندهایی که اتفاق میفته و یکی هم توی عرضم به خدمت شما که نظام مصارفش. این بحث آقای دکتر مقصودیه. باش جلسه هم حتما خواهید داشت. تو نظام منابع یه سری منابعی میاد. یه سری منابع دولتی. مثل چی؟ میخواد یه فعالیت اقتصادی. مثلا آقا میخواییم یه شرکتی بزنیم اینو تولید کنیم. حالا اقتصاد کلان رو داریم میگیم. یه کارخونه کوچولو، یه کارگاه کوچولو هم اینو میشه تولید کرد. فرض بکنیم یه اقتصاد کلان رو میخواییم در موردش صحبت کنیم. اقتصادهای بزرگ مقیاس. نه یه کارگاه های کوچولو. کارگاه هم آخرش بپرسید اگه یادم رفت بگم نسبت کارگاه ها با این اقتصاد کلان چی؟ چه منابع پولی؟ بله دولتیشو داریم میگیم دیگه. نظام مصارف. بذار بزرگتر بنویسم که عرض کردم من دست خط خودم خوبه، ماژیکاشون خرابه. مقصرش آقای قربانیه. منابع دولتی که میاد پای تولید چیه؟ بله تسهیلات، ارز، یارانه. مثلا یارانه چی؟ یارانه سوخت، مال بخشش های مالیاتی، بیمه. منابع عظیمی دولت، یه بخش بسیار زیادی از منابع دولت صرف چی میشه؟ صرف تولید میشه، میاره پای تولید. حالا یه سوال هم اینجا بپرسیم. این سوال آقای قربانی، آقای نبی خیلی دوست دارن. نسبت تولید و فقر و محرومیت و دینداری مردم یعنی چی؟ یعنی هر چقدر تولید زیاد بشه فقر و محرومیت چی میشه؟ احسن کم میشه. هر چقدر تولید، حالا اشتغال هم بذاریم دیگه، شما اشتغال هم همینجوری در نظر بگیرید، نسبت اشتغال، هر چقدر اشتغال زیاد بشه، اشتغال زیاد بشه فقر و محرومیت کم میشه. احسن. چی بالا کشیدم؟ این چیزه فکر کنم وایت بورد پاک نمیشه. نه وایت بورد نیست. بذار با این بکشیم. دوباره بالا که اشتباه کشیدم دیگه. ولی خب کشیدم دیگه، پاک نمیشه، نمیتونیم پاکش کنیم. حالا تا این دوستم یه پده الکلی بیاره بعدم پاک میکنه. هر چقدر روح آقای سورنا ستاری شاد، هر چقدر دانش بنیان ها زیاد بشن، هر چقدر دانش بنیان ها زیاد بشن، فقر و محرومیت، بله فقر و محرومیت کاهش پیدا میکنه. دینداری مردم چی؟ هر چقدر تولید زیاد بشه دینداری مردم بیشتر میشه دیگه. بله من یه ذره چیز شده فکر کنم قند خونم افتاده. آقا بگو یه شربتی برای من بیارم، من قند خونم افتاده یه مقداری. هر چقدر اشتغال زیاد بشه دینداری مردم افزایش پیدا میکنه. دانش بنیان ها چی؟ هر چقدر جی دی پی هم بنویسیم، جی دی پی، هر چقدر جی دی پی زیاد بشه، یعنی تولید ناخالص ملی ما هر چقدر زیاد بشه، یعنی درآمد کلی کشور هر چقدر افزایش پیدا کنه، یعنی هر چقدر ما کشورمون توسعه یافته تر بشه، ثروت بیشتری توش تولید بشه، فقر و محرومیت کاهش پیدا میکنه. احسنت. و دینداری مردم هم افزایش پیدا میکنه. نمیدونم این آقای چیزایی میگه، حالا باید بررسی کنیم ببینیم این آقا راست میگه شما درست میگی. نمیدونم دیگه، حالا باید بررسی کنیم نظر شما چیه، زیاد میشه یا کم میشه. حالا من خودم دو شک شدم، چی میگن، تو شک افتادم. خب دیگه تولید تو جیب مردم میره دیگه، بعد تو جیب کی میره؟ ما سال 91، سال چیز 400، آره سال 1400 تقریبا با این دوستمون آقای صالحی دو نفری تو همه استانهای کشور میرفتیم، میگفتیم که تولید و اشتغال و دانش بنیان و جی دی پی و بقیه این پارامترهای اقتصادی هر چقدر افزایش پیدا کنه مردم بدبخت‌تر میشن. یعنی در واقع سورنا ستاری و عرض کنم که تولید و اشتغال و اینا رو میزدیم، عبدالملکی و خاندوزی و اینا رو میزدیم. بعد سال تحویل شد، حضرت آقا فرمود سال چی؟ تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. ما داشتیم 6 ماه اینو میزدیم. بعد ما خانم ما گفت که مرگ بر ضد ولایت فقیه. حالا انگار ایشون هم ضد ولایت فقیه، ولی شما الحمدلله رب العالمین همه ولایت مدار هستین و معتقدین که تولید در جمهوری اسلامی فقر و محرومیت رو کاهش میده الحمدلله. حالا به یه بررسی کنیم ببینیم آیا همینطوره یا نه. حالا اینو داشته باشین. خب پس منابع دولتی رو گفتیم اومد پای کار این تولیده. یه سری منابع عمومی هم داریم، مثل چی؟ حق بهره برداری از معادن، حق بهره برداری از جنگل ها، حق بهره برداری از مراتع، آب، مهمترینش زمین. دولت میاره پای کار تولید، یعنی شما بگیم من میخوام اینو تولید کنم، اینا رو بهت یا رایگان میده یا یه خیلی ارزون، بیت المال به اضافه انفال. یه چیز دیگه هم هست حاج آقا فرمودن، منابع انسانی، شیره جان کارگر میاد پای تولید میگه 2000 تا تو به کارگر میدم، 2000 تا کارگر، اینا رو من حق بیمه شونو 70% حق بیمه اینا رو من میدم، 30% هم تو خودشون با هم دیگه بدید، این 2000 تا چیکار کنید؟ بیاید پای کار تولید تا تولید شکل بگیره. خب فرایند ها چیه اینجا؟ ما یه فرایند ها، یه خط تولیده دیگه، درسته؟ فرایند اینجا فرایندش تکنیکاله دیگه، یه خط تولیدیه که چه اتفاقی میفته؟ منابع تجمیع میشه در خط تولید. یعنی چی؟ یعنی پولا، منابع اقتصادی میاد روی این زمینه، درسته؟ کارگرم میاد پای خط تولید. داریم تجبیع منابع در خط تولید. درسته؟ خب، تجبیع منابع در خط تولید. تو خط تولید چه اتفاقی میفته؟ تو خط تولید ارزش افزوده ایجاد میشه. خط تولید. ببین این ماژیکش خوبه، دست خطم هم خوب شد. دیدی؟ من میگم الکی نمیگم. خط تولید ارزش افزوده. خب یعنی چه ارزش افزوده؟ یعنی فرض کنیم یه صنایع تبدیلی زدیم. سیب زمینی کیلویی 10 تومن میاد تو این کارخونه ما، تبدیل میشه به چیپس کیلویی مثلا 300-400 هزار تومن. گوجه کیلویی 2000 تومن میاد تو کارخونه رب، خارج میشه کیلویی 50-60 هزار تومن و غیره و غیره و غیره. گندم وارد میشه، مثلا پاستا خارج میشه، نمیدونم آهن وارد میشه، فلان موتور ماشین خارج میشه، پتروشیمی وارد میشه، یه سری ابزارالات پلاستیکی و لاستیکی و اینجور چیزا خارج میشه. مواد خام در خط تولید تبدیل به محصول میشه و این ارزش افزوده بسیار زیادی ایجاد میکنه. خب این ارزش افزوده چند برابره میره تو جیب کی؟ صاحب این. اینجا کی بود؟ داشتیم در بخش خصوصی. داشتیم در بخش خصوصی اینو بررسی میکردیم. خب سوال، بنده و این دوستمون که رفت از شیو بیاد و عرض کنم که کدوم اون چی که از این جوونا ها رفت آفغان برای من میراست میگه و اون خاج آقا، نه شما سنت بالاست، حال و سله تولید نداری، قند آورد خدایش. آره رفت آفغان و واقعا رفت آفغان و عرض کنم که بنده و ایشونو این دوستمون میخوایم یه دونه کارخونه بزنیم. مثلا الان سال 72 است، 200 میلیون تومان پول میخواد. میتونیم یا نمیتونیم؟ در یه صورتی میتونیم. بابامون پولدار باشه میتونیم. حالا بابای من که پولدار نیست. بابای شما پولداره یا نه؟ بابای شما چی؟ اینجا بابای پولدار داریم؟ مثلا یک بریم بزنیم. نداریم؟ نه قانونی داریم بررسی میکنیم. فساد نمیخوایم کنیم. قانونی. خب میریم وام میگیریم. چرا نمیدن؟ اینجا دولت منابع داره دیگه. چرا نمیدن؟ میدن. قانونیه. بابا جان میریم بانک وام میگیریم. چرا نمیتونیم بگیریم؟ چرا؟ قانونی داریم بررسی میکنیم. شما فساد رو دارید میگید که میده به پسر خالش و به شوهر عمش و به نمیدونم فلانش و داداشش. چی نداریم؟ آها میگه اعتبار و ضمانتشو نداریم. چرا نداریم؟ اینجا یه اشاره بکنیم به نهادهای نظام سرمایه‌داری. نهادهای نظام سرمایه‌داری اینا هم یه جلسه خیلی مفصلی میخواد در موردش صحبت کنیم. ببینید چهار تا نظام سرمایه‌داری چهار تا نهاد داره. بگید چی هست؟ بانک، بورس، نه توزیع اقتصادی بگید، بیمه، توزیع اجتماعی. نتیز نو پول؟ نه 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 بازار. اون نهاد اون بازرگانی که گفتید اینه، بازاره. نهاد بازار، نهاد پول، نهاد بانک، نهاد بورس. اینا چه کاری انجام میدن؟ هر کی گفت 50% شهریه‌اش بهش برگردیم. نه نه اینا نیست دیگه. وقتی میگم جایزه 50% دادی یعنی خیلی باید درست بگی. نوت ایز نو، نوت ایز نو، نوت ایز نو. گوش ندادین، قبلی ها رو گوش ندادین. گفتیم کار نهادها چیه؟ نوتیز نو. آقای قربانی شما بگو. زمین سازی، تسهیل و تسریع میکنن. نهاد مال کیه؟ مال نظام سرمایه داریه. لذا شما از بانک نباید انتظار داشته باشی برای اقتصاد مردمی زمین سازی، تسهیل و تسریع بکنه. هر کی این فکر رو بکنه خره. صلوات. حالا اگه خاندوزی وزیرم باشه نمیدونم. حاج آقا گفتم، من نگفتم آقای قربانی. آقا این نهاد درست شده برای اینکه سرمایه دارا بتوانن اقتصاد رو دست بگیرن. شما چرا انتظار داری که من و توی گدا گدوله بدبخت بتونیم بیایم اینجا نقشی داشته باشیم؟ نقشی نداریم. چرا؟ چون نهاد زیرساختی، نهاد زیرساختی با تو تعارض داره. خب قانونیش هم کرده، اومده میگه بانک چی میخواد؟ وثیقه. درسته؟ از آقا داری؟ وثیقه نده؟ شما چی دادش؟ بابات؟ عمه؟ خاله؟ کسی؟ نداری؟ چیکار کنی؟ میریم یه استارتاپ میزنیم خوشگل. بعد چیکار میکنیم؟ میریم در یکی از نهادهای چی؟ نظام سرمایه داری به اسم شتاب دهنده. اونجا هاستمون میکنن، شتابمون میدن، بزرگمون میکنن، بعد میزننمون تو دهن یک سرمایه دار. کار آقای سورن ستاری و حالا من به سورن ستاری بیچاره ایگیر میدم، بعدی هم دو سه تا بعدش اومده ها، ولی ایشون رو انداخت دیگه. این فارسیش چی میشه؟ عربیش هم بلد نیستم، ولی خب عجب. صلوات بفرستین تا یادم بیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. آقا یه کاری کرده، آدم یک کلمه انگلیسی میخواد بگه عذاب وجدان داره. نه این یه صلوات دیگه بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. این فضایه، حالا ولش کن. این فضایی که در حوزه استارتاپ ها و چیز به وجود اومده، زیست بوم، آفرین. این زیست بوم نوآوری، خب این زیست بوم نوآوری، حالا پول اون انگلیسی بگه همه میگن، این زیست بوم نوآوری به عنوان یکی از نهادهای سرمایه داریه چیکار میکنه؟ نخبه ها رو شناسایی میکنه، میذاره توی دهن نظام سرمایه داری، میذاره تو دهن سرمایه دارها، و سرمایه دارها میان اینا رو چیکارشون میکنن؟ میبلعنشون. این خودش یه داستان مفصلی داره. بگذاریم. چی؟ بله. الان روالی که اتفاق میفته چیه؟ میاد میگه که آقا باید شما رو توی فرآیند رشدی قرار میده. وقتی مثلا حالا بکشیم دیگه، اینا آقای قربانی دعوامو میکنه، ولی بعد نیست این فرآیندها رو بدونید برای مبارزه با نظام سرمایه داری خوب بدونیم. فرآیندها اینطوریه، میاد یه شتاب دهنده چیزی میگه، فراخوان میده، فراخوان ایده میده، درسته؟ ایده، 100 تا ایده میاد بررسی میکنه با یه سری شاخص هایی و یه تعدادیشو قبول میکنه و میاد اینا رو هاست میکنه و فرایند رشد رو براشون چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. اینا رشد میکنن، میرسن به چی؟ به یک محصول اولیه. میگه این چیزی که میخوای تولید کنی یه دونش تولید کنی، به کمک میکنم. میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه برات، اینترنت، نمیدونم پژوهش، بهت امکانات میده، هزینه برات میکنه، دفتر کار بهت میده، ارتباط با نخبگان تو دنیا رو برات فراهم میکنه تو بتونی این ایده تو تبدیل کنی به محصول. از این 10 تایی که اینجا هاست شدن چند تاش تبدیل به محصول اولیه میشه؟ مثلا 8 تاش تبدیل به محصول اولیه میشه، 5 تاش تبدیل به محصول اولیه میشه، یعنی این میرسه به محصول اولیه. بعد محصول اولیه چه اتفاقی میفته براش؟ نه، آها، اینجا میگن چی؟ اینجا جذب سرمایه براش اتفاق میفته. چی برگزار میکنن؟ یه رویداد برگزار میکنن، رویداد جذب سرمایه. این 5 نفری که مثلا 8 نفری که اینجا هستن میان، یا 7 8 تا سرمایه دار میشونن، 10 تا سرمایه دار میشونن، اینا هم یه خوشگلی هم آماده میکنن. اینا رو من توش زیست کردم ها، یه ارائه خیلی خوب و جذابی میدن. بعد چی میشه؟ این سرمایه دارا از این 5 تا مثلا 3 4 تاشون رو قبول میکنن، حاضر میشن توی سرمایه گذاری کنن. مثلا 10 میلیارد سرمایه لازم داره، 10 میلیارد سرمایه لازم داره، میگه باشه، یه شرکت میزنی. شما به عنوان نخبه ایده داشتی، 20% شرکت مال تو، 80% هم مال من. خب این که نرفت تو دهان سرمایه داری، با هیچی پول اومد 20% شریک شد. پس چه جوری بنده عرض میکنم که اینو میخواد سرمایه داری اینو میخوره؟ فراینده خورش چجوری اتفاق میفته؟ نه، میگه که ما یک نمودار داریم، خب پارادایم این کسب و کار شما، این پارادایم میشه مثلا چارچوب این نمودار، این روند، این منحنی رشد. اینجا چیه؟ اینجا اینجا تولده، اینجا رشده، اینجا بلوغه، اینجا افوله، سقوطه، اینجا هم مرگه. میگه ببین این 5 ساله برای این محصول شما، درسته؟ 5 ساله شما بیا چیکار کن؟ ما باید الان افزایش سرمایه بدیم، 10 میلیارد رو باید بکنیم 100 میلیارد. حاجی سهمت 20% ورده 20 میلیارد، بیا ببینیم داری؟ نداری؟ مشکلی نیست، من میارم. تو چقدر داشتی؟ 2%، یعنی 2 میلیارد داشتی دیگه. شما 2%، من 98%. خوردش یا نخوردش؟ خوردش دیگه، کمتر از 6 ماه این فرآیند رو رقم میزنه. حالا اومدن یه سری قوانینی دارن، حالا بگذاریم اینا رو نگیم دیگه، موضوع بحثمون نیست. بعدم میاد میگه اصلا جای تو اینجا نیست، بیا ببرم یه دو تا سفر هلند، ببین اونجا چه به نخبه ها چه اجری میذارن، چقدر منزلت دارن. در میخواد کلا ورش داره ببره که این نخبه یه چیزی دیگه، یه رقیبی برای محصول خودش ایجاد نکنه. پرش میده میره هلند، بعد میگه فرار کرد مغزها. بگذاریم، این مباحثمون خیلی مباحث طولانیه، ولی خب حالا دیگه سیستماتیکه، چیزی که اتفاق داره میفته. بله طبیعیش اتفاق میفته، قانونن اتفاق میفته، اصلا طبیعت. بابا این روند، روند استاندارد شتاب دهنده است، روند استاندارد. بگذاریم یه سری چیزا اینجا باید میگفتم نگفتم ها. اون 100 تا ایده کدوم یکی از ایده ها رو انتخاب میکنه؟ چه ویژگی ها در نظر، با چه پارامتری، با چه خط کشی 100 تا ایده رو ارزیابی میکنه؟ بازار داشته باشه. ایشون پس نخبه است، چون جیروز جلسه نخبه گام با مخبر بود. بله دیگه، حالا به نماینده ولی فقیه چیز نکنید دیگه. دوستان آنلاین خوب شد شما اینو نشنید، حرف چیز ایشون زده ولایت فقیه. آره، میگن که سرعت بدیم. چشم، حالا بعدا در این مورد صحبت کنم. عرض کنم که کل کشور اینه دیگه، الان اتفاقی که تو کل کشور داره میفته همینه دیگه. چرا من اشاره کردم؟ خواستم بگم که آقا وقتی میگیم دانش بنیان، نهاد بازار، بعد در موردش صحبت کنیم. الان اونجا داره پر 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 میزنه. یه جلسه باید بذاریم در مورد این 4 تا نهاد، صحبت کنیم که چه آقای مقصودی اومد بگید براتون توضیح بده، یا آقای ولدان یه جلسه بگید آقای ولدان بیاد کامل اینا رو براتون توضیح بده که نهادها چه خصوصیاتی دارن، چه ویژگی هایی دارن، اصلا چه جوری نهادها تولید شدن، چه جوری این نهاد بازار چه جوری تولید شده، نهاد پول چه جوری تولید شده، نهاد بورس چه جوری تولید شده. مثلا ما گفتیم آقا چی رو نگاه کنید، وال استریت رو نگاه کنید، این در مورد بورس داره صحبت میکنه باهاتون. گفتیم وال استریت 2 رو ببینید، در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد پول صحبت میکنه. ندیدید که الحمدلله دیدین؟ خب ببینید. نه گورگ وال استریت، نه وال استریت، آره گورگ وال استریت یه چیز دیگه است، وال استریت. لینکش هم براتون گذاشتن تو کانال. اینا این نهادها چجوری ایجاد شدن، مثلا بانک چجوری ایجاد شده، تو چه فرایندی ایجاد، این نهادها خیلی باید در مورد صحبت کنی. از موضوع ما خارج نیستا، ولی زمانمون فشرده است. بقیه دوستان انشالله تو جلسات دیگه اینا رو کامل براتون باز خواهند کرد. خب این بخش خصوصی، پس کیا میتونن برن؟ ما که نه با پول تونستیم، چون خودمون پول نداشتیم، بابا اونم نداشت، بانک هم نتونستیم بریم، اگه بریم دانش بنیان هم بریم جلو که باز چیزی آید ما نمیشه. پس چند درصد مردم میتونن به عنوان بخش خصوصی فعالیت جوندار اقتصادی رو شروع کنن؟ سرمایه دارها دیگه، درسته؟ سرمایه دارها میتونن. اینا چند درصدن؟ ایشون قالیبافیه معلوم شد، میگه 4%. آقا ببخشید، آمریکا گفت 1%، بله جنبش وال استریت گفت 1%. حالا ما آمریکا رو با آقای قالیباف با هم جمع میکنیم میگیم 5%. نه اون برداشت سیاسی نکن آقا جان، میگم آقا 5% جامعه. سوال شما جواب داده شد یا نه؟ تفاوت تمایز بخش خصوصی 5% جامعه است. خب این که فایلش هست تو گروه هم گذاشتن. بله بله، حالا یه ذره بذاریم جلوتر. خب دیگه حالا این چشم دیرم بلیه صبرله، گفت که صبرله یخته. 5%، یه سوال، چرا همه منابع کشور رو از جمله این 2000 تا کارگر که ایشون میگه بخشی از اینه، چرا آقای جمهوری اسلامی چرا همه منابع کشور رو دادی به 5%؟ یعنی میشه چی؟ تخصیص نه رانت نیست، تخصیص ناعادلانه فساد رو در نظر نگیرید، بدون فساد اینو داده، قانونی داده، فساد رو اصلا در نظر نگیرید، طبق قانون اینو داده، اصلا به پسر خالش رو داده رو فساده رو در نظر نگیریم، بدون فسادش هم فرقی با فسادش نمیکنه، نتیجهش یکی، یعنی فرق نمیکنه من مفسدانه اینو داده باشم به پسر خالم یا نه واقعا داده باشم به یک کسی که سرمایه داره. آفرین دقیقا همین میگه که بابا این جدا گدوله های دهاتی اینا که نمیتونن اقتصاد بچرخونن، چون نمیتونن، و میگه چون من تولید میکنم باید بدی به من، چون من اشتغال ایجاد میکنم، و گولمونم زدن گفتن تولید هر چقدر زیاد بشه فقر کم میشه، و گفتن هر چقدر ما در جمهوری اسلامی اشتغال رو زیاد بکنیم فقر کم میشه. با این دوتا دروغ ما رو فریب دادم، همه منابع رو گرفتن. یکی این که مردم نمیتوانن، دو این که اگرم این تولید و اشتغال اتفاق نیفته فقر و محرومیت بیشتر میشه. حالا بخواییم اینو اشاره میکنن که بریم جلو. بله بله همینطور. خب تو نظام مصارفش پس این میره تو جیب سرمایه دار، تو کیسه سرمایه دار. این آقای سرمایه دار تو نظام مصارفش این پول هنگفتی که اینجا میاد، ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه رو چی کارش میکنه؟ نه ببین، حاجی بازاری انقلابی مسلمونم هستا، آفرین، اشتغال جدید ایجاد میکنه، خدمت میکنه به من و شما، قیف جدید میزنه. اون قیفه باز دوباره چی داره؟ یه کیسه ای داره. حالا کیسه ها شد دوتا، قیف قیف قیف، گروه گروه گروه، هولدینگ. هولدینگ هایی که زمانشو همشو این آقای مخبر تو این چی بود؟ ستاد اجرایی و بنیان مستضعفان و اینا، هولدینگ هایی که از سرمایه داره گنده طاغوتی مصادره کردن، خب دوباره در جمهوری اسلامی متولد شد. این هولدینگ ها هستن، سرچ کنید هولدینگ ها رو. حالا چون آنلاینه دیگه من نمیتونم اسم ببرم، فردا خیر آقای قربانی رو میگیرن. عرض کنم خدمت شما که هولدینگ ها رو سرچ کنید ببینید چند شرکت دارن. ما با خود آقای قربانی اینا بحث کردیم، حالا بعد جلسه من اسم میارم شرکتاشون رو ببینید. آنلاین ها قطع شد؟ نه، خصوصی ها. نگاه کنید چند تا شرکت، چند تا برند داره، برندایی که ما واقعا فکر میکنیم که چی؟ خب این اصلا ما احساس کنیم اینا با هم رقیبن. هن یا مثلا حالا خواهر ما اینا خود کنم گل رنگ عهده اکشی صافلن نه همه مانه گل رنگ. خب اینا چیه؟ اینها حالا نه با این پخش میکنیم برای آنلاین ها نامردا. من میدونم داره میخنده. خب خواستم نگم دیگه، حالا گفتم یه تا آتش با خودته. عرض کنم که و حالا بقیه هولدینگ ها تو سایت خودشون لیستشو دارن. بله الان سرچ کنید تو سایت خودشون تمام اینا رو داره، چیز پنهانی نیست. بله خدمت شما عرض کنم که پس این قیفا چی میاره؟ انباشت ثروت میاره. انباشت اینو باید قرمز بنویسید. همینه دیگه، داستانش همینه دیگه. دست یه دیگه خاصی بوده، دست حالا 5% که ما میگیم خیلی زیاد، دست یه درصد بوده نذاشتنم به کسی دیگه برسه. باشه سوال نپرس، سوال نپرسین، اینجا حکومت دیکتاتوریه. خب حالا این همه حاجی بازاری بودا، حالا این همه قیف اینا، این انباشت ثروتی که اتفاق افتاد، پولشی که نمیتونه تو بانک نگه داره چیکار میکنه؟ باید ببره در بازارهای سرمایه مثل بله ملک، طلا، طلا، سکه، دلار، ارز، بورس، تو این بازارا. خب وقتی یه همچین ثروتایی رو با همدیگه هماهنگ وارد یک بازاری میکنن چه اتفاقی تو اون بازار میفته؟ تورم ایجاد میشه. بله روندش هم اینطوریه. ببین این بازاری داره اینجوری میره جلو، اینجا میشه نقطه ورود سرمایه دار یا سرمایه دارها، مثلا این ملکه، بعد ملک میکشی بالا، اینجا میشه نقطه ورود مردم، نقطه مساویه با خروج سرمایه دار، دوباره مردم میرن تو رکود. حالا ببینیم مثلا دو سال ملک تو رکوده، حالا تصمیم میگیرن چند وقت دیگه ملک ها رو میخرن بی سر صدا، وارد میشن دیگه، وارد این بازار میشن بی سر صدا، وارد این بازار میشن، بعد با رسانه هایی که دارن تب گرونی منزل رو، ملک و خونه و اینا رو تو رسانه ایجاد میکنن، میکشه بالا، مردم شروع میکنن میگن پولاشون رو ور میدارن میرن چیکار میکنن؟ پولایی که تو مرحله قبلی کرده بودن طلا و سکه، حالا دوباره اینا رو میفروشن میرن میکنن توی ملک، دوباره ملک میره تو رکود. چه اتفاقی افتاد؟ این حبابه به نفع کی شد؟ سرمایه‌دار. تو بورس چه اتفاقی افتاد؟ همه بدبخت شدن؟ همین اتفاق افتاد. دولت به اضافه وزراش به اضافه سرمایه‌دارها. بله. اون برهه دولت سهام عدالتی که از مردم دزدید و دولت برد توی بورس، سهام عدالتی که از مردم دزدید و برد توی بورس و وزرا هم ثروتاشون رو بردن. یارو گفت که وزیر 1000 تا داشت، وقتی اومد بیرون 10000 میلیارد داشت به راحتی. و حالا سرمایه‌دارها، این روند هم روند چیه؟ روندیه که اینها پولشون رو میبرن تو بازارهای سرمایه‌ای. خب یه سوال دیگه، آقای جمهوری اسلامی چرا نظام اقتصادی انتخاب کردی که توزیع ناعادلانه ثروت رو به همراه داشت؟ خب مسلمه دیگه، وقتی شما بیای یه نظامی و اقتصادی رو انتخاب کنی که منابع ناعادلانه تخصیص پیدا بکنه، در نتیجه ثروت هم ناعادلانه توزیع میشه، ثروت میرسه به همین 5%. کدوم یکی از این دوستان مطالبه‌گر و نمیدونم عدالت خواه و اینا تا حالا این سوال رو پرسیدن؟ چون اصلا قرار نیست ما این سوال رو بپرسیم. ما باید بیایم به تهش بریم بگیم فساد. یعنی ما رو جهدهی کردن به نظر من. اگه نگیم که اینها رو خودشون ایجاد کردن، چون ممکنه تو جلسه‌مون خود عدالت خواه هم باشن، اگه نگیم اینا رو خود سرمایه‌دارا ایجاد کردن، ولی اینا رو جهت دادن، به جای اینکه بیاد به ریشه مسئله بپردازه، رفته به میوه پرداخته. فساد، فساد میوه این سیستم اقتصادی غلطه، میوه قیفه. شما هر جای اقتصاد قیف داشته باشی، اقتصاد سرمایه‌داری رو تنزلش میدیم، لهش میکنیم، میگیم قیف، اقتصاد قیفی. هر جا شما اقتصادت قیفی باشه، یعنی همه منابع رو جمع کنه، ارزش افزوده شو بکنه تو جیب یک نفر، این اقتصاد حتما فساد خواهد داشت. ولی سوال اصلی اینجاست که چرا اقتصادت باید این شکلی باشه؟ خب چه کارش بکنیم؟ یه نمودارم بکشی؟ بله، یه نمودارم بکشی. موافقین یه نمودار بکشی؟ بیل میرن. مشکل نداشت، چیز خوبی بود. عرض کنم خدمت شما که یه نمودار بکشیم. رشد اقتصادی میخوایم ببینیم نسبت تولید و اشتغال با فقر و محرومیت چیه. آیا این چیزایی که رو تابلوه درسته، یا من و شما درست گفتیم، یا ایشون؟ تولید زیاد بشه فقر و محرومیت کم میشه یا نه؟ نمودار رشد اقتصادی به زمان این آقای سرمایه دار رشد اقتصادیش چطوریه؟ تصاعدی میره بالا. احسن. پس این آقای سرمایه دار سرمایه دار اگه اجازه بدین اصلا سرمایه دار ننویسم ها، اینجاشم بدون بلنگو بگم، زشته. ما در نظام جمهوری اسلامی بگیم سرمایه‌دارا ثروتشون چند برابر شد؟ زشته اصلا. زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت ولایت فقیه نیست. چی بنویسی؟ باریکن. کارآفرین. برای اینکه حسابی خر بشیم، خب بیایم جشنواره کارآفرینی هم برگزار بکنیم، به اونایی که قیفشون بزرگتره جایزه هم بدیم. موافقین؟ خیلی خوبه. برای این که بیشترتر فریب بخوریم، اصلا اسم یکی از همین سرمایه‌دارها رو میایم میذاریم، میگیم حاج فلان فلان جشنواره برگزار میکنیم، دیگه جایزه کارآفرینی نمیدیم. چی میدیم؟ جایزه حاج فلان رو میدیم به کارآفرینای برتر. ولی آیلینی ها میشنون مگر نمیگفت. آره ایشون گفت دیگه، همین که ایشون گفت. جشنواره برگزار میکنیم، جایزه ای که تندیس ایثار نمیدیم ها، تندیس یه سرمایه دار رو میدیم. کارآفرین. یه اتفاقات در مثلا زمان چیز کوفیان پدر سوخته اتفاق نیفته، در زمان کوفیان مثلا خائن و نمیدونم عهد شکن اتفاق نیفته، در عصر من و شما اتفاق افتاده. الان میخندیم. انقلابی که امام بنیان گذاشت برای اینکه سرمایه دارا رو له کنه، همین انقلاب امروز تندیس بت‌های سرمایه داری رو میدن به ملت، جشنواره برگزار میکنن با پول بیت المال و غیر بیت المال، تندیس کارآفرین برتر میدن به ملت. امروز مدینه فاضله جوان ما تو دانشگاه کیه؟ کجاست؟ سیلیکون ولیه. شما برید دانشگاه بگید مدینه فاضله اگه در این کره خاکی باشه کجاست؟ سیلیکون ولیه، که این که اصلا شکی دارش نیست. پیغمبری اگه امروز داشته باشیم کیه؟ ایلان ماسک. غیر از اینه؟ منم به جای خدا بودم نمیفرستدم بقیت الله همو نمیفرستدم که اینا بزنن ناکارش کنن، شتکشو وتک کنن. شما میفرستدی؟ شما خدا بودی میکردی؟ شما شهرداری؟ شهردار شمایی؟ منم بودم نمیکردم. شما خدا بودی میکردی؟ نه. اگه میگی مرگ بر اسرائیل، توش باید حتما مرگ بر سیلیکون ولی باشه. اینو بنویسید بزنید در خونتون، به بچه هاتون اینو یاد بدین. اگه ما میگیم مرگ بر اسرائیل، داریم میگیم مرگ بر سیلیکون ولی. اگه داریم میگیم مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر وال استریت. اگه میگیم مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر ایلان ماسک. کجای کاری پری خانم؟ اشتباه فرض نکنیم. اسرائیل ما کاری نمیم. اسرائیلی که امام گفت یه سطح میریزی آب میری میره. اسرائیل حرف ما اسرائیل نیست که. من دم رفقان اشتباه دارن حرف ما نابودی اسرائیل هست. نابودی اسرائیل که حرف ما نیست که. خیلی کوچکتر اسرائیل. ظهور بنده اینه. ظهور بنده اینه که چی؟ تا وقتی هدف ما پرچم لا اله الا الله رو باید بر قلل رفیع سیلیکون ولی برافشانیم. نظام سرمایه‌داری جلوی ظهور رو گرفته. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها. مترفین امروز کیه؟ نظام سرمایه‌داری. و اینا هم مظاهر و نمادهاش هستن. ما با این می‌خوایم بجنگیم. اصلا انقلاب اسلامی شکل گرفته برای مبارزه با این نظام سرمایه‌داری. ظهور شک نکنید بنده همین داستانه. حتما باید برای این موضوع چیکار کنی؟ کار بکنی. من شک ندارم نبرد نهایی خیر و شر موضوعش اقتصادیه، همونطور که در طول تاریخ بوده. اون نبرد نهایی آرمارگدونی که میگن، موضوعش اقتصادیه. یعنی 313 تا، باز من این باور خودم شخصی خودمه، ممکنه غلط هم باشه، من میگم 313 تا افسران اقتصادی هن. کسایی هستن که تو حوزه اقتصاد میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، وگرنه آقای بهجت شدن که کار سختی نیست که. فردیه، برو یه سری چیز کن، برو یه سری گناه نکن میشه آقای بهجت. ولی نه، آقای بهجت ها لازم داره تا بتونیم، هزاران آقای بهجت لازم داره تا از توش یه دونه سردار مبارزه با نظام سرمایه داری در بیاد. این گیره، این گیره ظهوره. رفقا اگر میخوایم ظهور اتفاق بیفته، ما باید اقتصادمون رو قوی کنیم. تا اقتصادمون قوی نشه کل بحث ما همینه ها. یعنی اصلا دلیلی که ما وارد این موضوع شدیم اینه. اصلا اقتصاد گوره بابای اقتصاد، اقتصاددان و اقتصاد خون و اقتصاد بلد و اقتصاددار و پولدار و همش صلوات. ما اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما چرا وارد موضوع اقتصاد میخواییم بشویم؟ به خاطر این که همین موضوع اقتصاد مانع ظهوره. تا این اقتصاد فشل شکسته پس کسته رو داشته باشیم هیچ وقت ظهور اتفاق نمیفته و بدعا شکل میگیره. قطعا بدعا شکل میگیره. شک نکنید اگه ما تو حوزه اقتصاد وارد نشیم بدعا شکل میگیره. یعنی همه ظهور که آقای بهجت گفته، آقای نمیدونم آقای عبدالله ناصری گفته، آقای حسنزاده آملی گفته، همه بزرگان گفتن که شما ظهور رو درک میکنید، ما درک نمیکنیم مگه اینکه تو حوزه اقتصاد وارد بشیم. ببینید حالا اشاره احتمالا میکنه که آقا رد شیم، ولی امروز اگر حضرت بیان، حضرت بیاد وای میسه یک طرف، ایلان ماسک کجاست؟ تو حضرت لشکر حضرت یا اون طرفه؟ نه حالا فرض کنید نزده بیاد گردن ایلان ماسک و بیل گیتس و این نه آیفون کی بود؟ جابز رو عرض کنم که زاکربرگ و اینا کجان؟ اینا اون ورن، اینا جلوی حضرت وای میستن. حالا جوان ما این ورن نگاه میکنه، این ورن نگاه میکنه، میره تو کدوم صف وای میسه؟ میره اون ور وای میسه. به خاطر اینکه ما تو جمهوری اسلامی اینا رو کردیم الگو، داریم تو دانشگاه درس میدیم، میگیم شما باید این کارا رو بکنید تا تبدیل بشی به اینا. ببین اینا چه آدم های موفقی هستن، اینا رو الگو کردیم. ما این ور هم حرفی برای گفتن نداریم، پیرا هم همینطور هم. بله کل فضای جامعه اینه دیگه. خب پس بگذاریم دیگه، حالا اینا حاشیه بود، آقای قربانی هم حلال کنه وقتش رو صرف این حاشیه ها کرد، ولی این حاشیه هاییه که متنه. این 2000 تا کارگره اگه اجازه بدین کارگرم ننویسیم، چون آقای جوادی آملی فرموده که چی؟ کارگری مزدوریه و مزدوری در اسلام مقبوحه. اجازه بدین اینم نه چی بنویسیم؟ اشتغال. ببینید همین چهار تا کلمه رو عوض کردن ها، کاری نکردن. اینم بنویسیم اشتغال. به جای اینکه میگه میخوایم کارگر ایجاد کنیم، میگه اشتغال ایجاد کنیم. کلماتو عوض کرده تا قبحش بریزه. سرمایه‌دار رو کرد کارآفرین، کارگر رو کرد اشتغال. بله این کارگری، این اشتغال جدید نظام بردهداری نوینه. چه جوری نظام بردهداری نوینه؟ تا دیروز برده خوراک و پوشاک و مسکنشو خان میداد، امروز چی؟ امروز میاد تو این شرکت گفت که شما حق، نه حقوق، حق داری وقتی کار میکنی بهت چی بدم؟ حقوق بگیری، مزد باید بگیری، نباید رایگان کار کنی برای کسی. این نوینه دیگه، برده داری نوینه. گفت حق داری، حق حقوق، بهش حقوق داد. بعد گفت خب حالا حقوق برو مسکنت رو خودت تامین کن. از کجا؟ من ملک دارم، بیا اجاره بشیم بکن. خوراک و پوشاک و مسکن، تمام نیازاتو دوباره بیار از من تو هایپر مارکت هم بگیر. تا دیروز یه امنیت فکری داشت که لااقل خودشو جد آبادشو بچه هاش تو خونه خان زندگی میکنن و میرن، یا این دهاتشون خان داره، خان پدرش پدری میکنه اینا رو رفع و رجوع میکنه. امروز یکی از رفقای من که دکترا، 3-4 تا دکترا و اینا داره، مدیر عامل یکی دوتا از این مجموعه های انقلابی اینا هم هست، معلم هم هست، میگفت که چیزه، میگفت که احساس میکنم که جمهوری اسلامی میخواد ما رو از تهران پرت کنه بیرون. گفتم چرا؟ گفت هر سال هی من دارم میام پایین‌تر، میام پایین‌تر، میام پایین‌تر، میام پایین‌تر، دیگه روشون نشده که بگم برید بیرون، اینجوری دارن ما رو پرت میکنن بیرون. خب این آقای اشتغال، این آقای کارگره، نمودارش چجوریه؟ نمودار رشد اقتصادیش چرا منفیه؟ درآمدش چطوریه؟ درآمدش سعودیه، چون پارسال مثلا 8 میلیون میگرفته، امسال 10 میلیون میگیره. آقا گرم شد فکر کنم، اینو روشن کنید. من عرق کردم، دوستانم دارن اینجوری میکنن. آها قدرت خرید یا همون رشد اقتصادی. ببینید این رشد اقتصادیش منفیه. اشتباه نکنیم با درآمد. باز ما دوباره اینجا با درآمد گول خوردیم. اشتغال درآمد رو میبره بالا، قدرت اقتصادی رو کاهش میده، چون میری شما کارگر میشی، حقوقت ثابته. نسبت افزایش حقوق به افزایش تورم منفیه، درسته؟ یعنی سالانه تورمی که از این انباشت اتفاق میفته تو سیستمی که شما کارگرشی، تورمی که ناشی از این انباشته به مراتب بیشتر از حقوق توه، افزایش حقوق توه. تو 20% به عنوان کارگر حقوقت افزایش پیدا میکنه، تورم 40-50% افزایش پیدا میکنه. پس شما رشدت میشه رشد منفی کارگر. آیا قبول دارید این جنبش های نمیدونم زندگی آزادی و قبلش و 97 و 98 و نمیدونم چند و چند و چند و اینها، این که مردم کلافن، نماز نمیخونن، نمیدونم پرچم امام حسین از زهرا را آتیش میزنن، به آقا فوش میدن، نمیدونم بدگویی نظامو میکنن، شهدا رو میگن که نمیدونم فلان شد و بهمان شد، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، قبول دارین که به خاطر این رشد منفی اقتصادی است؟ چرا؟ چون رشد منفی اقتصادی یعنی فقر و محرومیت. قبول دارین؟ قبول دارین؟ من قبول ندارم. نه. چرا؟ به خاطر این که این مردم نه، من میگم دهه 60 مردم فقیرتر بودن ولی ایثار میکردن. آها، احسن. جواب تو همین نموداره. چیه؟ اینو سیاه میکشی. حالا سیاهمون هم ضعیف شده. اوهر که مهی ورش ندارم. بله. این آها میگه دهه 60 اگه مردم نداشتن، میگه همه با هم نداریم، تعامل میکردن. ولی امروز میبینه که بچه مثلا فلانی، بچه همسایه‌شون که با هم دیگه تو همین کوچه بودن، امروز خودش که نه، بچهش پورشه سوار. اینه داستان، اینجاست. چیه؟ میگن اختلاف طبقاتی یا تبعیض. شهید بهشتی به این میگه تبعیض. حالا اگه قرار بود با پاور ارائه بدیم، اینجا یه کلیپی مال شهید بهشتیه. میگه که جامعه ای که در آن سیرها و خیلی سیرها و گرسنگان چیز با هم زندگی میکنن، این جامعه لجن است. یه جای صحبت میکنه ایشو، میگه که 15 ماه از انقلاب میگذرن و هنوز در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها در کنار گشنگان هستند. تا وقتی چون این است، جامعه ما در این بعدش اسلامی نشده است. الان اینجا محل شهادت شهید بهشتی هم هست دیگه، درسته؟ آقای بهشتی روحت شاد. 15 ماه که چه عرض کنم، 15 سال، نه 3 تا 15 سال میگذرد، نه تنها سیرها و خیلی سیرها کمتر نشدن، که ثروتشون بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. چرا؟ چون من و شما خوابیم، من و شما کاری نمی کنیم. من و شما رفتیم نشستیم تو هیئت، چراغا رو خاموش میکنیم و لخ میشیم، سینه میزنیم فقط. میگن که اینجوری میکنه، میگه یعنی بحثو جمع کن. ولی من بذارید این آثار تبعیضم بگم. اینم خودش یه جلسه 2-3 ساعته بحثه. اینجا تبعات فرهنگ اجتماعی اقتصاده. این سرفصلشو بگم، تبعات فرهنگ اجتماعی اقتصاده. این تبعیض چه اثری در جامعه داره؟ 2 تا اثر خیلی اثرات داره، من دوتوشو میگم. یکیش ناامیدیه. ببین حضرت آقا 10 سال 12 سال میفرمایند امید آفرینی. ناامیدیه. چرا جوان ما الان میبینه که 20 سالشه، 22-23 سالشه، 4-5-6 30-32-33 سالشه نمیتونه ازدواج کنه؟ نمیتونه ازدواج کنه، درسته؟ نمیتونه، خونه نداره، ماشین نداره، کار نداره، ناامیده. لذا خیلی هم دنبال انقلابیگری اینا هم نمیره. ناامیدی یکی از میوه های تبعیضه. یکی دیگه چیه؟ طمعه. طمع. چرا؟ چون امروز اینطوری نیست که اون ثروتمندا رو نبینه، نه میبینه. تو خیابون اون ماشین 15 میلیاردی، 20 میلیاردی، 30 میلیاردی رو میبینه. تو رسانه جمهوری اسلامی یارو میاد تو تلویزیون میگه که مجری ازش پرسه این ماشین 100 میلیاردیه؟ میگه نه نه، اون یکی 60 میلیارده، اون یکی 100 میلیارده. تو جمهوری اسلامی. و این الگوشه اتفاقا. تو سینماش میبینه، تو شبکه نمایش خانگیش میبینه. الان شما نگاه کنید، غیر ممکنه تو شبکه نمایش خانگی یه فیلمی سریالی پخش بشه، ساخته بشه، یه طرفش ثروت‌های میلیاردی نباشه. سریال جزیره، یارو یه شرکت پدره با یه پسرای خواهر، میخوان بیان جلسه هیئت مدیره برگزار کنن تو کیش. باباه با هواپیمای شخصیش میاد، پسره با هواپیمای شخصیش از تهران میره، دختره با هواپیمای شخصیش از دبی میاد. از اونجا میخوان برن یه جزیره دیگه ای، باباه با هلیکوپتر شخصیش میره، میرم دختره با چی میره، پسره با قایق شخصیش میره. خب جوان ما اینو میبینه، تمام میکنه دیگه. ایشون میگه چرا رفته تو نمیدونم رمز ارزها و نمیدونم چی این هرمی ها و چرا مردم میرن تو اینا؟ خاطر اینه که طمع داره، میبینه تو حالت عادی که نمیتونه به این برسه. از رسیدن در حالت عادی و استاندارد و شرعی و قانونی به سر به این ثروت ها ناامیده. لذا میره میخواد راه میون بر بره. ناامیدی به تنهایی شاید فکر کنیم خب ناامیده دیگه، کاری نمیکنه که، میره میشینه گوشه خونش. طمع هم که اصلا جامعه شناسا میگن یه ذره طمع هم بد نیست، حرکت ایجاد میکنه تو جامعه، درسته؟ ولی ترکیب سمی ناامیدی با طمع، در عین حالی که شما میدونی که به هیچ جا نمیتونی برسی، طمع داری تحریک هم میشی به طمع، یعنی تحریک دیگه، تحریک میشی به اون ثروت های آنچنانی، به خونه 5-6 هزار میلیاردی، به ماشین های آنچنانی، درسته؟ این طمع به اضافه ناامیدی میشه منشأ خیلی از معضلات فرهنگی و اجتماعی. گفت که پیدا کنید پرتقال فروش رو، پیدا کنید بی‌حجابی رو. حداقل من 20 سال تو حوزه حجاب کار کردم. تو حوزه حجاب نظریه دارم که اساتید کله گفته گنده گفتن که ایول خیلی نظرت خیلی تاپه. خیلی نظریه خیلی شاقی دارم، خیلی هم چیز قویه. آقای دکتر بانکی اگه موان یه فعال خفن تو این حوزه بپذیریم، 15-16 سال پیش به من گفت که خیلی نظریه خفنیه. بکنم کاغذ نوشته که زمان کوتاه هست و سریع برمیم ادامه بدهیم. بله. خب ساعت من ببینم چنده؟ 5؟ خب دیگه حالا این معضلات فرهنگی اجتماعیش هم خودتون چیکار کنید؟ خودتون روش کار کنید. منشأ خیلی از معضلات فرهنگی اجتماعی. این تیکه رو پاک میکنیم. چه کارش کنیم؟ درستش کنیم؟ اول رو مدل، رو این نمود چی قیفه بگید، قیفه رو درستش کنیم با هم. منابعی که باید باشه، منابعی کاریش نداریم، درسته؟ منابعی که باید باشه، نمیتونیم منابعی که نمیتونیم حذف کنیم. خط تولید هم که ناگزیره دیگه، میخوایم تولید کنیم دیگه. گیرمون کجاشه؟ گیرمون این کیسه هست. بیام چیکار کنیم؟ بله. باش. آقا این کولر روشن نشد؟ زنگ زدم. اگر بیایم چیکار کنیم؟ اینا بگیم بعد برن دیگه. اینو چیکار کنیم؟ این رو یه قیفه برعکس بزنیم. یعنی وقتی تجمیع منابع شد، حالا تو حوزه ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه، اون رو هم به جای اینکه مثل قیف عمل کنیم، مثل ساعت شنی دوباره پخشش کنیم. مشکل حل میشه یا نمیشه؟ حل میشه. نه، حالا داریم تو مدلیم به راهکارم میرسیم، عجل نکن. داریم مدل رو میگیم، آقا این مدل این نتیجه رو میداد، این دوتا مسئله به وجود میاد، به اضافه انباش، به اضافه تورم. درسته؟ چهار تا مشکل داشتیم دیگه. این مدل، این قیفه تخصیص نادلانه داشت، توزیع نادلانه ثروت داشت، تورم ایجاد میکرد و انباش ثروت به وجود میآورد. اگه قیف رو تبدیلش کنه به ساعت شنی، منابع عادلانه تخصیص پیدا میکنه، به جای اینکه به این 5% برسه به همه 2000 نفر میرسه. درسته؟ یعنی این 2000 نفر رو آوردیم سهامدار کردیم دیگه. وقتی میگیم منابع رو به اونا هم بدیم، از ارزش افزوده ای که ایجاد میشه به اونا بدیم، یعنی اونا رو هم سهامدار کردیم. پس منابع حالا بین 2000 نفر تخصیص پیدا کرده. ثروتی هم که ایجاد شده به اون 5% نمیرسه اینا فقط کارگر باشن، به همه میرسه. پس اینم حل شد، این حل شد، اینم حل شد، انباشتم حل میشه. چرا؟ چون خورد میشه دیگه، تقسیم میشه، انباشتم داریم. خب انباشت نداشته باشیم، تورم ناشی از انباشت از بین میره. درسته؟ درسته یا نه؟ چرا یه جوری نگاه میکنید؟ مثل اینکه مثلا من هیچ حرف خیلی سختی زدم. بیا یه قندی بزن، قند خون رو افتاده که نمیکشی. اگه نه حرف ساده زدم. کی دیگه نمیکشه؟ شما هم نمیکشی؟ گرفت ماشاءالله. خب دیگه کی نمیکشه؟ بابا حرف ساده ایه دیگه. میگیم آقا یه کارخونه است، 2000 نفر توش کار میکنن، فقط تا دیروز کارگری میگرفتن، کل پوله رسید به این ساب کارخونه، اینم داد به دختر خانمش بی ام و خرید. حالا اون پول بی ام و هر رو و پول پورشه که پسرش بود و پول خونه و خونه ترکیه و اینور اونور، همه اینا رو جمع کنیم بگیم شما هم سهامدار، به همتون تقسیم میکنیم، مشکل حل میشه دیگه. خب حالا داریم تئوریشو میگیم دیگه، تئوریشو شما قبول کنید که میشه. کجا؟ کجا مثلا مثال بزنید چه جوری؟ خب دیگه اون میاد 20%شو میده، 80% بازمال خودشه، اون میشه. نه ما گفتیم کل قیف، اون میشه اینجوری، قیف اینجوری میشه. ببین اون میگه یه قیف ریز درست میکنه، یه قیف ریز نم نمیکشه، یه قیف ریز 2000 نفر، این 20% داستانه، 80% دوباره کیسه خودشه. حالا یک اندازه نه، ولی خب یه اندازه نه، ولی خب هر کسی به اندازه سهمی که داره. حالا اونا رو ریز نشیم، ریز نشیم. بله همون جاستان. کدوم؟ خب وقتی 2000 تا سهم شدن به همین ها میرسه دیگه، حقوق هم میگیرن، سرمایه میارن دیگه. خب اینا هم بر سرمایه هم وامو پس میدن. ببین این نه ایدئال نیست بابا، این این منابع دولتیش 100 میلیون تومان وام گرفت دیگه. خب 100 میلیون وام گرفت، شرکت رو راه انداخت، حقوق کارگرا رو داد، از سودش وامو برگردوند. خب حالا این 2000 نفر هم 100 میلیون رو میگیرن با ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه و بیشتر هم ایجاد میشه، بیشتر هم هست اونی که ایجاد میشه، حتما بیشتر سودش بیشتر میشه، چون همه دخیلن مال خودشون میدونن، کار بیشتر میکنن، حقوقشون رو میگیرن، وام هم پس میدن، هرچی هم مون تقسیم میکنن. اون میگه میشه تعاونی. مشکلی داریم با تعاونی؟ قانون اساسی ما هم میگه که اقتصاد ما باید تعاونی باشه. دو هزار نفر یه اعتبار 100 میلیون ندارن؟ قانون داریم. قانون میگه که یه صندوقی درست کرده، صندوق توسعه تعاون، میگه اگه 2000 نفر اومدن خواستن یه شرکتی بزنن، شما بیا از این ضمانت های خرد 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 بگیر، تجمیع کن، یه ضمانت گنده تو بده به بانک. اون تعاونی نیست، اسمش تعاونی. نه 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 اسم، حالا اونو صحبت میکنیم، اسمش تعاونیه. ما 200,000 تعاونی در کشور ثبت شده داریم. تعاونی واقعی چند تا داریم؟ خدا لعنتش کنه مردی که بیارزه این من. نه اونا تعاونی نیستن. ما به نظرم زیر 500 تا دونه تعاونی واقعی داریم. تعاونی های موفقی که دیگه، من تو معاونت تعاون بودم 2-3 سال دیگه، تمام تعاونی هایی که جایزه میگیرن و شما برید نگاه کنید، یه شرکت تعاونی 7 نفر است که 2000 تا کارگر داره. برای استفاده از مزایای بخش تعاون، یه فامیلی گروپ هن اینا، تعاونی نیستن، برای استفاده از مزایای تعاون اومدن شرکت 3 نفره میخواسته ثبت کنه، خانوماشون هم آوردن، باباشون هم یا آبدارچیشون هم آوردن، شدن 7 نفر، یه دونه تعاونی ثبت کردن و 2000 تا 3000 تا کارگر دارن. بخوام حالا اسم بیارم شاید درست نباشه، بعدا خواستیم چای بخوریم اسمشون رو میارم. همینه که برید نگاه کنید، امسال رئیس جمهور، هر سال رئیس جمهور به تعاونی برتر جایزه میده. برید نگاه کنید، سایت هست دیگه، نگاه کنید تعاونی چند نفر است. تعاونی همشون 7 نفرن. هم. این که تعاونی نیست که. حداقل باید 7 نفر باشه. قانون ما اشتباهه. فرانسه میگه که تعاونی باید 70% از کسایی که کار میکنن، کارگرا، ورکرا، باید استکولدر، یعنی زینف باشن. 70% از کارگرا. آره باید صاحب سهم باشن. ولی جمهور اسلامی میگه نه، شما تعاونی بزن، 1%ش از کارگران هم عضو نکن. خودت 7 نفرین، قانون ما یه ذره ایراد داره. خب میگن که آقا 5 دقیقه برن میخوان چیز بدن، این دفعه دیگه چای و مایی نمیخوان بدن، میخوان ساندویچ بکنم بدن، درسته؟ یه ذره پایین تر ساندویچ، نه یه ذره پایین تر میخوان بدن، کیک ساندیس بیشتر فکر میکنم بدن. خب آقا ببخشید، بحث خیلی فشرده و خیلی پراکنده بود. صلوات ختم کنید.